بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام
أحسن الجود عبد بعد المقدرة مسئوله.
حالا اینجا که اعراب گذاشته مقدوره، حالا وزن مفعوله نمیدونم چی هست. مفعله داریم به معنای وسیله شی، میشه مفعله. مثلا ذکر الله مطردت و شیطان بر وزن مفعله. حالا این مقدره اگر وسیله قدرت باشه، احسن الجود عفو بعد المقدره، یعنی بعد از اینکه آدم وسیله قدرت رو بهش دست پیدا کرد بخواد عفو بکند، این بهترین جود است. این شاهد است بر این که جود مختص به اعطا تنها نیست. وقتی که یک کسی به آدم ظلم کرده، به آدم بدهکار میشه. جود این است که آدم ببخشه. گاهی یک کسی یه مالی به انسان بدهکاره، خب آدم میبخشه، این یه نوع جوده. و هست نه، یه ظلمی در حق آدم کرده، آدم میبخشه، این هم یک نوع جود کردنه. پس جود اهم است از این که آدم ببخشه یه مالی که دست خودشه به دیگری، یا دست دیگری باشه، مال من باشه، من ببخشم، یا اینکه یه جرمی رو در حق من مرتکب شده، حالا گردنش گیره، من ببخشم. اینا همشون جود میشن. احسان کردن، سخاوتمندی همه رو در بر میگیره. اینکه حضرت فرمود الایمان و شجرتون اصلها الیقین و فرعها التقا و نور هست سخا و ثمر هست سخا، ثمرش سخاوته. میخوام بگم که همه اینها سخاوت هست. سخاوت فقط معناش این نیست که آدم ببخشه، همین که اموال دیگران رو نسبت بهش دست درازی نکنه یه نوع سخاوته. الکف عما فی عید الناس، این احسن السخائه. یا فرمود الکف عما فی عید الناس افضل السخائین. خب اینا در روایات ما داریم، اینا رو باید توسعهش بدیم و معنای اون مفاهیم روایی رو آدم کاملتر و جامعتر یاد بگیره از موارد کاربرد رواییش. غرض این است که وقتی میگیم جود، دایرش خیلی وسیعه. یکیش همین است که آدم بعد از اینکه وسیله تسلط بر دیگران رو پیدا کرد، سیطره پیدا کرد بر دیگری، ببخشه، بگه اشکال نداره. خب بحث ما در این بود که اگر یک قضیه فعلیه داشتیم، مرحوم خواجه فرمودن که عکسش به نحو قضیه فعلیه صادق است. فرمودن سرش این است که وقتی که شما میگید هر الفی با است، معناش این است که یک مصداق مشترک بین الف و با دارید. مصداق مشترک بین الف و با دارید. شاید که همه مصادیق مشترک باشن، شاید که بعضی از مصادیق مشترک باشن. در هر صورت وقتی که شما میگید هر الفی با است یا بعضی از الف ها با هستن، اصل وجود مصداق مشترک را دارید حکم میکنید بهش، میگید مصداق مشترک ما داریم. پس اگر مصداق مشترک دارید، همچنانی که این مصداق در حالتی که متصف به موضوع است محمول برش صادق است، در حالتی که متصف به محمول هست موضوع هم چی؟ برش صادق است. وقتی یک مصداق داشته باشید مشترک بین دو عنوان، در حالتی که متصف به یک عنوان است دیگری ازش اگر برش صادقه، در حالتی که متصف به اون عنوان دیگری هست، بازم عنوان موضوع برش صادق است، در همون مصادیق مشترک. البته به همین جهت میگیم موجبه کلیه اصل وجود مصداق مشترک رو اثبات میکنه، البته اثبات نمیکنه که همه مصادیق مشترکن. لذا ما نمیتونیم بگیم که هر مصداقی که با برش صادقه الف هم برش صادقه، عکسش به نحو موجبه کلیه، عکسش به نحو موجبه کلیه ما نمیدونیم. شاید محمول اهم بود، اگر محمول اهم باشد عکسش به نحو موجبه کلیه صادق نیست، اما عکسش به نحو صدق جزئی حتما صادق هست. پس سر مطلب در این است که ایجاب وجود مصداق مشترک را اثبات می کند. پس اومده چی کار کرده؟ عکس موجبه کلیه و جزئیه موجبه کلیه است، بعد موجبه جزئیه است، زیرا قضیه موجبه وجود مصداق مشترک را فی الجمله اثبات می کند، زیرا مفاد موجبه این است که ما یقال علیه الموضوع یقال علیه المحمول. پس وجود مصداق مشترک را فی الجمله اثبات می کند. وقتی وجود مصداق مشترک را فی الجمله اثبات کرد، میگیم این مصداق در حالی که متصف به موضوع باشد محمول برش صادق است، یعنی متصف به محمول هم میشه. پس همین مصداق در حالتی که متصف به محمول هست موضوع برش چی؟ صادق است، زیرا اشتراک در مصداق دارند، زیرا اشتراک در مصداق دارند. این راه تحلیل قضیه موجب است، از طریق بیان خلفی و از طریق افتراض و از طرق دیگه پیش نرفته. همین قضیه موجبه را تحلیلش کرده، گفته موجبه مستلزم اشتراک در مصداق است، اشتراک در مصداق مستلزم تصادق است، مستلزم این است که ما صدق علیه این یکی صدق علیه اون یکی، همچنانی که اگر این یکی برای صادق است اون دیگری هم بر همین مصداق صادق باشد. این طریق تحلیل قضیه موجبه. خب حالا اگر یه وقت قضیه ما قضیه فعلیه بود، عرض کردیم مرحوم خواجه فرموده که اگر قضیهش فعلیه باشد عکسش به نحو فعلیه صادق خواهد بود، جلسه قبل دربارش مفصل صحبت کردیم. مرحوم خواجه می‌فرماید حالا اگر قضیه ما ممکنه بود، چه ممکنه عامه باشه چه ممکنه خاصه باشه، قضیه موجبه باشه ممکنه هم باشه، یه موجبه ممکنه، مثل موقعی که میگید کلو الف با بل امکان، هر الفی با است بل امکان، میگه حالا میایم باز سراغ مفاد قضیه. مفاد قضیه این است که کل ما یقال علیه الف بالفعل، چون عرض کردیم ایشون عقد الوضع رو چی گرفتن؟ عقد الوضع رو فعلیه گرفتن. کل ما یقال علیه الف بالفعل یقال علیه با چی؟ یقال علیه با بالامکان. کل ما یقال الف بالفعل یقال علیه با بالامکان. پس ما یه مصداقی داریم که ممکن است، یک مصداقی داریم که بالفعل الف است و ممکن است چی باشه؟ با باشه. ممکن است که با باشه، این مفاد قضیه ممکنه ما. عقد الوضع فعلیه، عقد الحمل ما امکانیه. ما یقال علیه الف ممکن است که با باشه، با برای صادق باشه. خب مرحوم خواجه میفرماید که خیلی خوب، پس ما یه مصداقی داریم که میتونه با برش صادق باشه، بایی که محمول است میتونه برش صادق باشه. خیلی خوب، حالا اگر یه وقت فرض کردیم این با برش فعلیت داشته باشن، بشه بعض با بلفه، این بای فعلیت پیدا کنه. اگر این بای برش بر این مصداق فعلیت پیدا کنه، آیا ممکن است که الف بر او حمل بشه بر ذات ها، نه به اعتبار وصف ها؟ چون ممکنه این وصف ها با همدیگه تضاد داشته باشن، ولی شما در قضیه اصل اتصاف رو ادعا کردید، اتصاف ذات به وصف عنوانی موضوع را، این رو ادعا کردید. پس اگر یه وقت یه ذات یه مصداقی داشته باشید که یصدق علیه با، خب این ذات ممکن است که الف برش چی باشه؟ صادق باشه، حداقل در همون محدوده ای که الف براش فعلیت داشت، در همون محدوده الف براش چی داره؟ امکان داره. در همون محدوده ای که الف براش فعلیت داره، الف براش امکان دارد، ممکن است. ممکن است یه موضوعی که الف براش فعلیت دارد، این محموله براش چی داشته باشد؟ این محموله براش امکان داشته باشد. چرا؟ برای اینکه شما در قضیه اصل عقد الوضع را فعلی گرفتید، گفتید ما یه ذاتی داریم که وصف عنوانی موضوع بر او صادق هست، بر او صادق هست. پس اگر بر او صادق هست، بر همین ذات که فرض کردید وصف عنوانی موضوع برش صادق هست، خب همین رو شما اگر وصف عنوان محمول قرار بدید، باید امکان داشته باشد که چیکار بکنید؟ برش حمل بشه، حمل پیدا کند محمول بر موضوع شما. برای اینکه این وصف محمول خودش چی بوده؟ عقد الوضعی بوده که قابل صدق بر ذات بوده. این بیانی است که مرحوم خواجه داره. پس کل الف با بل امکان، یه قضیه داریم، قضیه ممکنه. عقد الوضع ما بالفعل است، یه چیزی ما داریم که الف برش فعلیت داره. در همین حالتی که الف برش فعلیت داره، میتونه با بشه، میتونه با بشه. خیلی خوب، پس وقتی میتونه با بشه، پس این ذات اگر بر فرض با شد، میتونه چی؟ الف برش صادق باشه. چون شما دارید میگید در حالت اتصاف به الف میتونه چی باشه؟ با برش صادق باشه دیگه. پس در حالت اتصاف به با میتونه الف برش صادق باشه، والا اگر الف نتونه برش صادق باشه، معناش این است که در حالت اتصاف الف نمیتونه با برش صادق باشه. وقتی میگید در حالت اتصاف الف با میتونه برش صادق باشه، یعنی میتونیم ما یه مصداقی داشته باشیم که هم الف برش صادقه، هم با برش صادقه، تصادق داشته باشن. خب اگر میتونن تصادق داشته باشن، پس شما میتونید یه ذاتی داشته باشید در حالی که متصف به با هست، چی داشته باشد؟ الف برش صادق باشه، امکان پذیر هست، ممکن هست. این بیانیه که مرحوم خواجه رفته عرض کردم. اینو همشون از طریق تحلیل قضیه است. اگر از طریق تحلیل قضیه نمیرفت، از طریق مثلا بخواد از طریق بیان خلفی یا بیانهای دیگهی که عکس را اثبات میکنن اگر میخواست پیش بره، شاید خیلی راحت به طورت صغرا کبرا مطلب اثبات میشد. اما اون چیزی که در این بیان وجود دارد این است که از طریق تحلیل قضیه پیش رفته، روابط منطقی را به تصویر کشیده، در مقام تصور مطلب را پیش برده. اونجا میشد از طریق بیان خلفی بخواد بگه اگر این صادق نباشد، پس باید نقیض صادق باشد. مثلا میگه که هر الفی با کل الف با بالامکان، باید بشه بعض با الفان بالامکان. بعد اگر این نخواد صادق باشه، پس چی؟ پس نقیضش باید صادق باشه. خب نقیضش اگر بخواد صادق باشه مثلا بشه چی؟ آره دیگه کلو لا شیعه من با الفان به ضروره، اینجوری میشه دیگه، لا شیعه من با الفان به ضروره. خب اگر همین رو لا شیعه من با الفان به ضروره، این الان اگر اون نخواد صادق باشه باید این نقیض صادق باشه، میشه کل الف با بل امکان لا شیعه من با الف به ضروره. این الان کبرا قرار گرفته دیگه، الان شکل اوله دیگه، شکل اوله. خب این شکل اول که باشه ما حد وسط رو که حذف بکنیم چی نتیجه میگه میشه؟ بله درسته، میشه لا شیعه به الف، لا شیعه من الف به چی؟ به الف، لا شیعه من الف به الف فرق هم نمی کنه، چه بگید بل امکان چه بگید بزرگ فرق نمی کنه. در بحث قیاس انشالله میاد، اگر صغرا ممکنه باشه کبرا ضروری باشد نتیجه ضروریه میشه، میاد انشالله، اما در اینجاها فرق هم نمی کنه. اگر بگید خب نه اینجاها چون صغرا ممکنه است، نتیجه چی میشه؟ ممکنه میشه. خب نتیجه ممکنه هم که بشه بازم محال است. شما دارید میگید میشه یه چیزی خودش ها خودش نباشه، یه چیزی خودش خودش نباشه. خب این محال است، برای اینکه خودش خودش باشد ضرورت دارد، چون ضرورت دارد مقابلش چیه؟ محال است، امکان ندارد مقابلش. پس چون محال پیش میاد میگیم این معلوم میشه که فرض ما این بود که کل الف با بل امکان چیه؟ صادقه دیگه، این صادق است. خب این صادق است، اومدیم زمینش کردیم به اون چیزی به نقیض مدعای ما مستلزم یک امر محالی شد. این الان این خودش قیاس خلف هست، یعنی که قیاس خلف هست، چون قیاس خلف به قیاس دیگه که مستلزم محال باشه، اگه مستلزم محال باشه بهش قیاس خلف میگن. پس دوباره مطلب رو عرض میکنیم، اگر ما یک قضیه موجبه کلیه ممکنه داشته باشیم، عکسش به نحو موجبه جزئیه ممکنه صادق هست، حتما صادق است. اگر صادق نباشد نقیضش باید صادق باشه. اگر ما نقیض را زمینه کنیم به اون از محال پیش میاد، مثل همین بیانی که الان پیش رفتیم. این الان یه بیان استدلالیه، این بیان استدلالی مطلب را اثباتش میکنه، ولی ممکنه مطلب تصور نشده باشه. اون چیزی که مرحوم خواجه اینجا پیش رفته میخواسته مطلب چی بشه؟ میخواسته مطلب تصور بشه. به همین جهت ایشون از این طرق دیگه‌ای که در کتاب‌های منطقی، در بعضی از کتاب‌های منطقی هست پیش نرفته، اومده قضیه رو تحلیل کرده. میگه شما میگید یه مصداقی ما داریم که در حالی که متصف به الفه میتونه با باشه، میتونه با باشه. خب پس معنیش نیست که همین مصداق میتونه هم با برای صادق باشه هم الف برای صادق باشه، ممکن است، ممکنه هر تو برای صادق باشه، مفادش همین میشه. خب اگر مفادش همینه، پس معنیش نیست که این مصداقه وقتی متصف به باه که محموله میتونه متصف به الف بشه. اگر نتونه متصف به الف بشه، معنیش نیست که وقتی که متصف به الف هست با نمیتونه برش بیاد، وقتی متصف به الف هست با نمیتونه برش بیاد، پس امکان اتصاف نداره. این میشه از باب تحلیل خود قضیه. بله بله، اینکه اون اصل قضیه ما مفروض صدقه. ببینید ما یه قضیه داریم کل الف با بل امکان، ببینید این الان صادقه، درسته؟ درست شد؟ ادعای ما این است که اگر این صادقه باید عکسش هم به نحو ممکنه صادق باشه، بعض با الف چی؟ بد امکان. پس اگر اصل صادقه عکسش به نحو ممکنه هم باید صادق باشه. این مدعای ما. یک کسی میگه نه، میتونه اصل به نحو ممکنه صادق باشه ولی عکس به نحو ممکنه صادق نباشه، کاذب باشه، میتونه کاذب باشه. میگیم خیلی خوب، اگر فرض کردیم که کاذب باشه پس باید نقیضش چی باشه؟ صادق باشه. پس اگر این مدعای ما کاذب باشه، ما که میگیم عکسش به نحو موجبه جزئیه صادقه، شما میگین موجبه جزئیه صادق نیست. خب اگر موجبه جزئیه صادق نیست، سالبه کلیه باید صادق باشه. خب اگر بخواد سالبه کلیه صادق باشه، خب اون اصل ما هم که صادق بود دیگه. پس اصل ما صادقه، نقیض عکسی هم که ما ادعا کردیم هم بر فرض چی شد؟ صادق باشه. خب ما الان میخوایم بگیم که نه، اینجور نیست. اگر بخواد این نقیض مدعای ما صادق باشه، محال پیش میاد. اینو میخوایم بگیم. برای اینکه اینو بگیم چیکار میکنین؟ میایم این نقیض را به اون اصل زمینه میکنیم. به اصل که زمینه کردیم، سلب شیء عن نفس لازم میاد. وقتی سلب شیء عن نفس پیش اومد،
بعد که زمینه کردیم، بعد که قیاس تشکیل دادن، اینجا یه دفعه این سرکل قیاس بره چی پیدا میشه؟ یعنی با چه لفظ منطق شما میذارید کنار اون که قیاس تشکیل بدید؟
یعنی چی منظورتون چی؟
منظورم این است که خب میفرمایید که اگر این موجب جزئی ساده نباشه، باید صادق کلیت ساده باشه. خب بعد یه دفعه این وسط یه قیاس تشکیل میدید، میرید با از آخر یه ربطی باید با اون اول ایجاد بکنید که ضرورت قیاس تشکیل بدید، ببینید که آقا اینجا باید قیاس تشکیل بشه. حالا بعد قیاس تشکیل بدید، بعد یه نتیجه بگیرید، بعد از نتیجه استفاده بکنید. اینجا یه دفعه سر کله قیاس چجوری پیدا میشه؟ چه ربطی هست بین اون نقیض و اون اصل ما که باید بین
این دو
تا قیاس تشکیل بشه؟
ما میگیم بعض با الف بل امکان که عکسه، این صادقه. این شد مدعای ما. طرف مقابل میگه نه، مدعای شما صادق نیست. فرض میکنیم که صادق نباشه، میگیم، یعنی اون میگه ممکنه صادق نباشه، میگیم اگر بخواد صادق نباشه، یعنی کاذب باشه، مستلزم این است که نقیضش چی باشه؟ صادق باشه. درست؟ بدون قیاس.
یعنی بچه همون بچه که مسکت به زنمی چی بود بخوندیم، الان اگرش بدون اون قیاس ما به دست بریم که قلب قلب نیست، وقت این مطلب فقط اثبات میشه. الان همون که میگفتن بچه که خواهدی که به قیاس بمندیم
بچه هشتیه. الان میخواستم بگم دیگه
در این روشن شده
خب اگر این صادق نباشه، باید نقیض صادق باشه دیگه. لا شیء من با الف به ضرورت. درسته یا نه؟ خب اگر این لا شیء من با الف به ضرورت صادق باشه، درست؟ ما الان میخوایم بگیم صادق نیست. طرف مقابل گفت مدعای شما صادق نیست، نقیضش صادقه. حالا ما چی میخوایم بگیم؟ من میخوام بگم حرف شما درست نیست. میخوام بگم این نقیضی که شما دارید میگی درست نیست. چطوری بگم درست نیست؟ میگیم خیلی خوب، میتونیم از یه راهی اثبات بکنیم که حرف شما غلطه. از کجا بگیم غلطه؟ از اینجاها که ما الان در حال حاضر علا فرض حرف شما دو تا حرف صادق داریم. یه حرف صادق که هر دو تامون قبول داریم صادق است، کل الف با بل امکان که هم من قبول دارم هم شما قبول دارید. یه حرف صادق دیگه هم که شما قبول دارید، میگی لا شیء من با الف به ذره چیه؟ صادق دیگه. اون میگه صادق دیگه. درست شد؟ خیلی خوب، ما الان دو تا قضیه داریم صادق. این دو تا قضیه میتونن تعلیف پیدا کنن به صورت شکل اول. شرط شکل اول رو دارن، میگیم مگر شکل اول آن نیست که اگر هر دو مقدم صادق باشد به ضرور نتیجه صادق بده. شما هم که میگین هر دو مقدمه چیه؟ صادقه. خیلی خوب، اگر صادقه به هم زمینش میکنیم، باید یه نتیجه صادق بده دیگه. زمینش میکنیم، میبینیم نتیجه صادق نداد. وقتی نتیجه صادق نداد، معلوم میشه که معلوم میشه که اون کبراهه، اون نقیزه، کاذب است. اگر بگید نه اصل کاذب است، میگیم خیلی خوب، اگر اصل کاذب باشد، ما که نگفتیم اگر اصل کاذب باشد نقیضش صادقه که، نه، ما فرض میکنیم که اصل چی باشه؟ صادق باشه. بر این فرض داریم پیش میریم. پس اگر اصل صادق باشه، اون چیزی که کاذب است از این دو مقدمه چی کاذبه؟ اگر اصل
نقیض
کاذبه، خب این مطلب رو کل و علف بابل این کن، این مفروض و صدق مدعا بعض و با علف بل امکان، این مدعای ماست. شما میگید نه مدعای شما درست نیست، مدعای شما درست نیست. خب فرض خصم لا شیء من با علف به ضروره، اون طرف مقابل به ما میگه که لا شیء من با علف به ضروره، اینجوریه. میگه خیلی خوب، پس شما که میگید لا شیء من با علف به ضروره، این صادقه؟ میگه بله صادقه. میگیم خب اون اصلم که چیه؟ صادقه دیگه. پس دو تا صادق داریم، صادق که اصل باشه، یه صادق هم که شما دارید میگید صادق است. خب ما این دو تا صادق رو به هم دیگه زمینه میکنیم، میشه قیاس شکل اول، کل الف با اینجوری میگیم، میگیم اگر مدعای خصم صادق باشد، باید با انضمام به اصل که مفروض و صدق است چی؟ نتیجه چی بگیریم؟ نتیجه صادق بگیریم. اگر مدعای خصم صادق باشه، باید با انضمام به اصل که مفروض و صدق نتیجه صادق بگیریم. و حال اون که چی؟ ولیکن نمیگیریم. پس مدعای خصم صادق نیست، یعنی این قیاس استثنایی شد دیگه، این قیاس استثنایی است. اگر مدعای خصم صادق باشد، باید با انضمام به اصل که مفروض صدق است نتیجه صادق بگیریم. این ملازمه چرا؟ میگه ملازمه به این که اگر دو تا مقدمه صادق داشته باشیم میتونه نتیجه صادق بده، میتونه یعنی به ضرر نتیجه صادق میدهد. لذا این مقدمه اول بر اساس منتج بودن قیاس است. لکن نمیگیریم، این مقدمه دوم رو از کجا اثبات میکنیم؟ با این مطلب میگیم کل الف با بل امکان، این صغرا، لا شیء من با به ضروره، لا شیء من با الف به ضروره، نتیجه میشه که لا شیء من الالف به الف، این میشه محال. خب اگر مدعای خصم صادق باشه، باید با انضمام به اصل که مفروض و صدق نتیجه صادق بگیریم. ملازمه چرا؟ میگیم چون قیاس آن است که با دو مقدمه صادق یه نتیجه صادق به ضروره گرفته بشه، این میشه بیان ملازمه. اما اثبات تالی در قیاس استثنایی که میگیم لکن نمیگیریم، نتیجه صادق نمیگیریم، از کجا میگیم نمیگیریم؟ برای این که با انضمام این دو مقدمه به هم دیگه یه نتیجه محال گرفتیم، نتیجه گرفتیم که قطعا کاذب است. پس چون یه نتیجه گرفتیم که قطعا کاذب است، معلوم میشه که این احد این دو مقدمه کاذب است، یکی از این دو مقدمه کاذب است. و چون فرض کردیم که اصل ما صادق است، الا این فرض داریم پیش میریم، پس بر فرض این که اصل صادق باشد، چی کاذبه؟ اون مدعای خصم باید کاذب باشه. خب این طریق عرض کردم یه طریقیه که میشه آدم به صورت خط کشی شده مطلب رو پیش ببره و به نتیجه برسه. اما این طریقی که مرحوم خواجه پیش رفتن، اگرچه یه طریق خط کشی شده این نیست، در قالب گزاره های منطقی نمیشه گنجوندش، ولی یه طریق تحلیلیه، یعنی ایشون اومده قشنگ مطلب رو تحلیل کرده، گفته همین بیانی که چند بار تکرارش کردیم. یه مصداق داریم، مصداق در حالتی که با است الف هم میتونه برش چی باشه؟ صادق باشه. در حالتی که باه الف میتونه برش صادق باشه. این تحلیلی که مرحوم خواجه کردن. بله، عکسش به فعلیت، خب درسته، این میشه اشکال. حرف مرحوم خواجه رو ابطال نمی کنه، ولی میتونیم بگیم نتیجه رو به نحو بالفعل هم میتونیم بگیریم. درسته دیگه، یعنی میتونیم همچه چیزی بکنیم، همچه یعنی حرف عرض کنم، حرف مرحوم خواجه اشتباه نمیشه دیگه، چون اگه بالفعل صادق باشه بالامکان حتما صادقه. دقت میکنی؟ اگه بالفعل صادق باشه بالامکان حتما صادقه. تناقض که نداره، ولی میتونیم بگیم که بر اساس اینکه عقد الوضع بالفعله، خب چرا الان که عقد الوضع و محمولش کردی چرا نمیگی بالفعل؟ الان باید بگی چی؟ باید بگی بالفعل. ولی این اگر که گفته بالامکان، با اون چیزی که دیشب عرض کردیم کاملا میسازه دیگه. ما گفتیم عقد الوضع حتما بالامکان باید باشه، ممکنه بالفعل هم باشه، ممکنه به دوام هم باشه، ممکنه به ضروره هم باشه، ولی حتما بالامکان باید باشه. وقتی بالامکان باشه، اگر عکسش کردید، عکسش به نفع ممکنه حتما صادق خواهد بود. لذا عکس موجبه ممکنه میشه موجبه جزئیه ممکنه، همچنانی که عکس موجبه فعلیه باز میشه موجبه جزئیه ممکنه، یعنی در هر صورت عکس میشه موجبه جزئیه فعلیه ممکنه. اومد روی مصداق مشترک داره. کدام؟ یعنی همون از طریق موجبه بودن پیش رفته. میگه وقتی شما قضیتون موجبه باشه، تا گفتید موجبه است، معناش این است که یه مصداق دارید که در این حال اینکه موضوع برش صادقه میتونه این محمولا برش صادق باشه. پس امکان تصادق داره دیگه. امکان تصادق داره یا نداره؟ اگر امکان تصادق نداره، پس قضیه اصل کاذب میشه. در قضیه اصل شما میگید این مصداق در این حال اینکه الفه میتونم چی باشه؟ با باشه، چون با است بل امکان. پس تا گفتید میتونه با باشه، معنیش این است که امکان تصادق داره. وقتی گفتید امکان تصادق داره، پس معنیش این است که در حالتی که با برش صادقه امکان داره که الف برش صادق باشه، ولی اگر الف نخواد برش صادق باشه امکان تصادق نخواهد داشت. مستلزم این است که امکان تصادق نداشته باشه. اگر میخواید این بیانش رو بنویسید که روش هم فکر بکنید. این مطالبی که اینجاها مرحوم خواجه میگن، بیش از این که تأثیر در استدلالهای منطقی داشته باشن، تأثیر در روحیه منطقی دارن، یعنی به فکر شخص بافت منطقی میدن. دقت میکنید؟ یعنی این بحثایی که ایشون اینجا داره مطرح میکنه، بیش از این که ضوابط منطقیش به درد کار برد بخورن، موجب این میشن که ذهن بافت منطقی پیدا کنه، و این موجب میشه که کتاب امثال جوهران نزید با کتابهایی مثل بعض از کتابهای دیگه، من جمله مثلا کتاب المنطق، کاملا متمایز بشن، متفاوت بشن. المنطق ممکنه به شما 500 تا گزاره منطقی بده، ولی بافت منطقی به شخصیت شما نمیده، بافت ذهنی شما را منطقی نمی کند. به شما چهار تا گزاره منطقی میده، میگه اینجوریه. اما اون چیزی که این کتاب ها به آدم میدن، بافت شخصیت منطقی به آدم میدن، یعنی تفکر آدم رو تحت تأثیر قرار میدن، باعث میشن که بافت ذهنی آدم یه بافت کاملا بر اساس روابط، بر اساس کشف روابط تنظیم میشه. خب اگر موجبه ممکنه صادق باشد، تصادق عنوان موضوع و محمول ممکن است. این مطلبی که تحلیل اولی ما، یه موجبه داریم. موجبه اگر داشته باشیم، معنیش این است که تصادق عنوان موضوع و محمول چیه؟ ممکنه، چون قضیه ما ممکن است دیگه. تصادق عنوان موضوع و محمول ممکن است. خب بعد دو، مدعا. اگر موجبه ممکنه صادق باشد، عکس آن هم صادق است. سه، اثبات. اگر موجبه ممکنه صادق باشد، مستلزم. اگر موجبه ممکنه عکس، اگر عکس به نفع موجبه ممکنه صادق نباشد، مستلزم آن است که بین عنوان موضوع و محمول تصادق چی؟ نباشد. اگر عکس به نحو موجبه ممکنه صادق نباشد، مستلزم آن است که بین عنوان موضوع و محمول تصادق نباشد. درست شد؟ لکن تالی باطل است. تالی باطل است یعنی چی؟ یعنی بین عنوان موضوع و محمول تصادق نباشد. چون این اولی ما بود، گفتیم که اگر موجبه ممکنه صادق باشه، چی؟ عنوان موضوع محمول تصادقشون چیه؟ ممکن است. خب اگر عکس به نحو موجبه ممکنه صادق نباشه، مستلزم آن است که بین عنوان موضوع و محمول تصادق نباشد. لکن تالی باطل است، برای اینکه فرض کردیم که تصادق دارن. پس چی؟ مقدم هم
حتما صادقه.
آره دیگه،
فرض کردیم.
نه خب یعنی در اون، بله بله احسن، تو در موجبه حتما صادقه، در موجبه ممکنه حتما تصادق داره. درسته، احسن، اصلا فرض نیست. تا گفتید موجبه حتما تصادق دارد، احسنتون. قضیهش قضیه تحلیلی است دیگه. هر قضیه موجبه ای تصادق در عنوان موضوع و محمول چی؟ دارد. هر قضیه موجبه ای تصادق در عنوان موضوع محمول داره، و الا قضیه موجبه نبود. خب این تحلیلی که مرحوم خواجه آوردن رو میشه به صورت یک قیاس استثنایی تبیینش کرد. با این قیاس استثنایی مطلب مرحوم خواجه هم تبدیل میشه به یک بیان استدلالی. حالا این بیانش عرض کردیم که بعداً خواستید دربارش فکر بکنید، راحت بشه دربارش فکر بکنید. خب العکس المستوی، عکس الموجبت المطلقه قضیتون مطلقه، عکس موجبه مطلقه یه قضیه مطلقه است. قال ولنبدع بالمستوی. مرحوم خواجه می فرماید که باید از مستوی شروع کنیم. خب حالا بایدش که شاید به اعتبار این است که جلوتر بعضی از مطالب عکس نقیض رو به اعتبار عکس مستوی اثبات میکنم. فنقول الموجبتو کلیتن کانت او جزئیه تنعکس و فعلیتن ان کانت فعلیه، به فعلیه عکس میشه اگر فعلیه باشه. لأن کل شیء یقال علیه الموضوع اذا اتصف بالمحمول، چرا؟ برای اینکه هر چیزی که یقال علیه الموضوع اذا اتصف بالمحمول، هنگامی که متصف به محمول میشه موضوع هم برای صادقه، چون شما دارید میگید که این ما یقال علیه موضوع متصف به محمول شده، پس یه شیئیست که یقال علیه موضوع همون وقتی که محمول هم برش صادق است، بالفعل برش صادق است. اگه اینجوری باشه خب کان هو بعینه المقول علیه المحمول متصفا بالموضوع، میتونید شما عنوان موضوع رو برش بار بکنید بعد متصفش بکنید به همون موضوعه، یعنی موضوع بیارید محمولش بکنید، موضوع بشه وصف شما، محموله بشه عنوان شما، بشه تا حالا اگر بوده کل انسان حیوان، حالا بشه بعض الحیوان انسان. یحملو یقالو یعنی یحملو، به همه محمولات میگن مقول، مقول یعنی محمول. اقول بعد المصنف رحمه الله به عکس الموجبات والعادت و البدعت و بالسوالب، عادت منطقی ها این است که از سالبه ها شروع میکنن. فالموجبت سواء کانت کلیتا او جزئیه اذا کانت فعلیتا انعکست فعلیه، موجبه اگر فعلیه باشه، چه کلی باشه چه جزئیه باشه، اگر فعلیه باشه به صورت فعلیه عکس میشه. فانا اذا قلنا کل جیم با او بعض جیم با بالاطلاق، یعنی بالفعل، انعکس الى قولنا بعض با جیم بالاطلاق، بازم به نحو فعلیه هست. چرا دیگه؟ آره دیگه، ما دیشب همین رو عرض کردیم دیگه، گفتیم ایشون میگه عکسش به نفع فعلیه درسته، ولی آره نه، مشکوکه که نه، در قضیه یه قضیه اگر بخواد محمول براش فعلیت داشته باشه باید خود ذات موضوع بالفعل باشه، نه متصفن به این صفت، اتصاف به این صفتش که لازم نیست باشه، که اگه باشه که قضیه شما میشه قضیه وصفیه. نمیدونم، در هر صورت اون نکته رو که عرض کردیم باید لحاظ بشه دیگه، یعنی مطالبی که دیشب عرض کردیم اگر فکر میکنید اشکالی برش هست خب روش یه تعاملی بکنید بگید. به هر حال مرحوم خواجه شخصیتی نیست که بشه به راحتی آدم به حرفای منطقیش آدم اشکال بگیره، اگه مرحوم علامه بود خب مرحوم علامه به هر حال شخصیتش با مرحوم خواجه تفاوت داره، خواجه و شیخ و اینها این دو نفر حداقل اینا توی بحثای منطق عمرشون رو تو بحثای منطقی و بحثای فلسفی گذروندن، اینکه حالا اشتباه کرده باشن به راحتی آدم نمیتونه بگه اشتباه کردن، اما در هر صورت این مطلب هست به نظر میرسد بین فعلیت ذات و فعلیت اتصاف به عنوان خلط شده، اون چه که در قضیه فعلی شرط است فعلیت ذات موضوع است نه فعلیت اتصاف به عنوان موضوع. اگر شما گفتید کل کاتب ناطقون، اینجوری گفتید، لازم نیست که اون ذاته که ناطق رو میخواید برش بار بکنید متصف باشد به کاتبیت بالفعل، باید خود اون ذاته بالفعل چی باشه؟ موجود باشه، که بعد بهش بگید ناطقون بالفعل. اگه بالفعل موجود نباشه نمیتونید بهش بگید ناطقون بالفعل، اما حتما باید کاتب باشه، متصف به کتابت باشه، این دیگه دخالتی در اون قاعده فرعیه نداره، این مناقششه. لأنه لابد فی الاصل من موضوع یقال علیه جیم و با، ببینید اینجاها باز یعنی پیداست که ظاهراً بین فعلیت اصل موضوع و فعلیت اتصاف به وصف موضوع خلق شده. لأنه لابد فی الاصل من موضوع، باید موضوع باشه که یا قال علیه جیم و با حتی یصدق قولنا کلو او بعض جیم با. خیلی خوب، بله باید باشه. فذالک الشی الذي يقال عليه جيم اذا اتصف بالمحمول، اعنی با همینی که الان بهش میگید جیم، وقتی که متصف میشه به محمول یعنی با، خب این کان هو بعینه، این همونی است که المقول علیه با، که با برش هم میشه، این با چیه؟ محمول است. این همونی است که با برش هم میشه در حالتی که متصف است به موضوع ما، متصف است به جیم که موضوع است. خب متصف هم به موضوع، یعنی موضوع الان محمول شد، با موضوع شد، جیم که موضوع بود شد محمول، به موضوع اعنی جیم. و اذا کانت ذات واحدتن، اگر ذات ذات واحد باشه، از کجا میگید ذات واحد است؟ برای اینکه موجب است. در قضیه موجب حتما باید مصداق چی باشه؟ واحد باشه. اساسا قضیه موجبه به معنای تصادق در مصداق است، یعنی یک مصداق داشتن، یعنی موضوع و محمول هر دو بر یک مصداق صادق شدن، وحدت مصداقی است. در قضیه اتحاد در مصداق دارن. اذا کان الذات واحدتن و صدق علیه وصفا جیم و با، خب حالا که هر دو تا برش صادق بود، صدق ان ما صدق علیه با، اون ما صدق علیه با چیه؟ اعنی تلک الذات، یعنی همون ذاته، همون ذاته ای که با برش صادقه، یصدق علیه جیم، جیم برش صادقه. اینجا ها با که محمول بود موضوع شد، جیم که موضوع بود محمول شد، فبعض با جیم و هو المطلوب. خب اینجا دیگه نگفتید بالفعل، اینجا بالفعلش دیگه نیاورد، بعض با جیم بالفعل، اینش دیگه با این برهانی که ایشون آوردن اثبات نمیشه که بالفعل جیم هست یا بالفعل جیم نیست، شاید بالامکان جیم باشد. این هست عکس الموجبت الممکنه ممکنتن عامتن جزئیه، عکس موجبه ممکنه یه ممکنه عامه جزئی است. قال و ممکنتن اذا کانت ممکنه، اگر ممکنه باشه اونم میشه ممکنه. اینجا البته گفته ممکنتن عامتن جزئیه، توی شهر مرحوم علامه میفرماید که نه، ممکنش میتونه ممکنه عام باشه، ممکنه خاص باشه، یعنی هر کدومش که باشه عکسش به همون نحو میتونه صادق باشه. قال و ممکنتن ان کانت ممکنه، لان ذالک الشی اذا امکن اتصافه بالمحمول، یه شیئی داریم که ممکن است متصف بشه به محمول، این اصل ماست. خب پس این شیء یکون شیئاً مما یمکن ان یقال علیه المحمول، درست، یمکن ان یقال علیه المحمول، چون قضیه ما قضیه ممکن است. و قد اتصف بالموضوع بالفعل، در حالتی که متصف به موضوع هست محمول برش چیه؟ امکان دارد. اینجوری دارید میگید دیگه، چون قضیه عقد الوضع رو ایشون فعلیه گرفتن دیگه، و قد اتصف بالموضوع بالفعل، این عقد الوضع رو چی گرفتن؟ عقد الوضع رو فعلیه گرفتن، همه جا عقد الوضع رو فعلیه گرفتن ایشون. مناقشه است دیگه، بله بله. باز البته در اصل مطلبش خطیه وارد نمیشه دیگه، به همین بیانی که عرض کردیم هیچ خطیه وارد نمیشه، همش اشکال در این است که عقد الوضع رو ما نباید فعلیه بگیریم، معلوم نیست فعلیه باشه، فعلیت ذات مستلزم فعلیت عقد الوضع نیست. و اذ لا یمتنع ان یسیر ذلک الشی مقولا علیه المحمول بالفعل. خب شما دارید میگید در حالتی که متصف به موضوع هست ممتنع نیست که محمول بر او حمل شود، ممتنع نیست که به صورت بالفعل بر او حمل شود. نمیگیم بالفعل حتما هست ها، میگیم امکان فعلیت دارد، امکان دارد که به نحو فعلیت بر او حمل بشود. این مفادشه دیگه. و اذ لا یمتنع ان یسیر ذالک الشیء مقولا علیه المحمول بالفعل، امکان دارد که به نحو بالفعل محموله بر او صادق باشد. خب اگر امکان داره، فلا یمتنع ان یکون شیء مما یکون المحمول مقولا علیه بالفعل متصفا بالموضوع، پس ممتنع نیست که این ذاته یه شیعی باشه که محمول بر او حمل بشه بالفعل به عنوان این که عقد الوضع باشه، در حالتی که متصف است به موضوع. این محال نیست که ممکن است، چون اگه محال بود معنیش این است که تصادق محال بود، و حالا که تصادق ممکن است، موجبه یه موجبه داریم، وقتی موجبه داریم تصادق ممکن است. پس اگر تصادق ممکن است، محمولی که امکان داشت حمل بشه بر موضوع میتونه موضوع باشه، عنوانی که موضوع قرار گرفته بود میتونه در حالتی که متصف به همین محمول هست برش بار بشه. امکان دارد، نمیگیم بالفعل هست، میگیم امکان دارد چون تصادق ممکن است. اقول الموجبة الممكنة سواء كانت عامة او خاصة کلية او جزئية تنعکس ممکنة عامة جزئية، عکس میشه به یک ممکنه عامه جزئیه. فردا شب ان شاء الله درباره این ممکنه عامه جزئی هم یه توضیح عرض میکنم. این یعنی عبارت اصل مطلب رو تطبیق بکنم درباره ممکنه عامه هم عرض کنم. فإنا اذا قلنا کل جیم با او بعض جیم با بل امکان العام او الخاص فالذات التي صدق عليها جيم بالفعل، ذاتی که جیم بر او بالفعل صادق است، اذا امکن اتصافها به با این ذاته، خب اون فالذاتی که اینجوری باشه، یکون تلک الذات شیئا مما یمکن ان یقال علیه المحمول و قد اتصفت بالموضوع بالفعل، این ممکن است که محمول برش صدق بکند در حالتی که بالفعل موضوعه. این ممکن است دیگه. شما دارید میگید که در این حال این که این ذاته بالفعل موضوع برش صادقه، محمول هم میتونه برش صادق باشه. خیلی خوب. و حیث لم یمتنع ان یسیر ذالک الشی مقولا علیه المحمول بالفعل، میگید اون شیعه محمول محال نیست که حمل بشه برش، فعلیتش محال نیست. نمیگیم بالفعل هستا، میگیم محال نیست بالفعل باشه. خب اگر بالفعل محال نیست که بالفعل باشه، فلا یمتنع ان یکون شیئان، پس ممتنع نیست که اون که ان یکون شیئان، پس محال نیست که باشد چیزی. بله، این کانش کانه تامه میتونه باشه، و الا باسه شیئن باشه، ان یکون اون یه شیئی اینجور باشه. نه متاسفا حاله، ان یکون شیئان مما یقال علیه المحمول بالفعل عنی تلک الذات متاسفا بالموضوع. میتونیم ما یه چیزی داشته باشیم که محمول به صورت بالفعل بر او صادق است در حالتی که متصف به موضوع است. میتونیم هم چیز داشته باشیم، چون اون شیئه که فلا یمتن ان یکون شیئون متصفن بالموضوع، محال نیست که یه شیئی متصف به موضوع باشه، مما یقال علیه المحمول بالفعل، از اون اشیایی که محمول برش صادق است. عیبی هم نداره که این متصفن رو خبر بگیریم، مشکل بدنم. و عدم الامتناع امکان عامون، عدم امتناع هم یه امکان عام است، ممتنع نیست. فصدقت الممکنه العامه فی العکس، ممکنه عامه در عکسش صادق هست، در عکسش ما صرفا گفتیم محال نیست، نگفتیم ضرورت دارد
نگفتیم سلب ضرورت از جانب موافق رو هم در نسبت بهش ساکت شدیم، گفتیم امکان، گفتیم امتناع ندارد، امتناع نداشتن میشه امکان عام، پس یک ممکنه عام در عکسش صادق است. این هم تا اینجاها تا فردا شب. السلام علیکم.